جایز هاش تلاییه
تبرک
برندشی چه عالیه
تبرک
قوطی و باتی از دلا جایزشو ببرید شما ها
تبرک بخر جایزه ببر
من و همسرم شاغلیم و غذاهایی رو ترجیح میدیم که همسری آماده بشن هم سالم و کم روغن باشن مخصوصا به خاطر بچه ها عاشق ناگت مرغن ناگت مرغ به آب 5 دقیقه ای آماده است خیلی هم سالمه چون تو فرو بدون روغن آماده میشه و توی کارخونه با بخار داغ پخته شده آخه من مهندس صنایع غذاییم و کلی فیلم از کارخونه به آب دیدم
به 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 آب
به آب به آسانی
با اعلام ساعت 11:06 از پخش رادیو تهران اعلام می کنم که بشنوید برنامه پارک پردیسان رو از موج اختصاصی رادیو تهران FM 94.
دلداده طبیعت، دوستدار محیط زیست، عاشق کوه و کویر و دریا که می شوی، لباس محیطبانی بر تن خدمت می کنی و رهسپار راهی پرپیچ و خم می‌گردی، مسیری که گرچه سخت و پرتنگ نخواهد بود اما به نوشیدن جرعه‌ای از عاشقانه های طبیعتش می‌ارزد. حالا استان یزد نام غیرتمند شهید محیطبان علی اکبر قنبری زاده بافقی را بر دروازه های شهر قاب گرفته است. تاریخ 10 آبان 96 را به یاد خواهد سپرد، آنگاه که شهید علی اکبر قنبری زاده بافقی در کبیر ساغند در منطقه‌ای بین اردکان و بهاباد در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید. چه خوش است لحظه وصال عاشقان و چه آرام گرفته است شهید قنبری زاده بافقی در جوار برادر شهیدش. یاد شهدای وطن گرامی باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی
با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدای مهربان، به نام خدای طبیعت آفرین، به نام خداوندی که هر یک از این جاندارانی که روی کره زمین و در کائنات قرار داده رو که ما ازش خبر نداریم، از اون طرف کره زمین یعنی در فضا، هر کدومش نشان دهنده شگفتی های خاص و درس ها و علوم بسیار گسترده است که ما انسان ها هنوز نتونستیم ذره ای از اون رو هم برای خودمون به عنوان سرمایه‌ای برای زندگی استفاده بکنیم. این علوم و این دانشی که ما امروز در اختیار داریم مرهون شگفتی‌های طبیعت و آموخته‌های طبیعت هستیم از ابتدا تا کنون. در ادامه اگر بخوایم به فکر حفظ طبیعت و محیط زیست نباشیم، قطعاً زندگی خودمون و حیات گسترده بر روی کره زمین رو نابود خواهیم کرد. در برنامه امروز پارک پردیسان با شما عزیزانی که علاقه‌مند به طبیعت و محیط زیست هستید همراه هستیم. در بخش اول با آقای مهندس نبیان صحبت کردیم در خصوص زمستان گذرانی حیات وحش. در بخش دوم در خبرزیست سرکار خانم شیما حیدری خبرهای متنوع زیست محیطی رو در اختیارتون قرار میدن. در بخش بعد با خانم دکتر صنایع گلدوز در بخش خانواده سبز همراه میشیم. باز هم یکی دیگر از مفاهیم خوب محیط زیستی رو سرکار خانم دکتر صنایع گلدوز به شما از طریق یک داستان دلچسب و آموزنده معرفی خواهند کرد و بعد از اون هم در بخش پایانی در قسمت هدیه‌ای از طبیعت همراه میشیم با سرکار خانم مهندس حکیمه حسن‌خانی تا آموزه دیگری را از دنیای شگفت‌انگیز گیاهان بیاموزیم. اگر تمایل داشتید با برنامه پارک پردیسان همراه باشید. امروز قراره که در بخش ردپای طبیعت راجع به حیات وحش در زمستان صحبت کنیم. ببینیم که وضعیت جانداران در طبیعت چگونه است وقتی که هوا سرد میشه، بارش داریم، برودت داریم و ببینیم اونها چگونه زندگی میکنن و برای چه مواردی با مشکل مواجه هستن. مثلا تو کشورمون ایران نگاه نکنید تهران برف نمیاد یا هر از گاهی گرمه، هر از گاهی سرده به خاطر آلودگی هوا، وضعیت از هم گسیخته اکوسیستم شهری ما، اما در طبیعت وضعیت فرق میکنه. ناماشنای برنامه‌مون مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس مهدی نبیان، سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همیشه من این سوال برام بود که آیا حیات وحش حیوانات هم در زمستان سردشون میشه یا اساساً نوع دمای بدن اونها و دمای انسان ها متفاوته؟ این سوال اول من از شماست.
خب ما باید حیوانات رو طبقه بندی بکنیم جناب عرب شیرازی. ببینید، خب ما بخشی از گونه های جانوریمون گونه های خونسرد هستن که اینها اساساً نسبت به سرمای هوا بسیار حساسن و اصلا در زمستان به طور معمول به خواب زمستانی فرو میرن و معمولاً در اواسط ماه پاییز اینها به لونه های زیرزمینی خودشون میرن، در زیر کنده های درخت، زیر در واقع خاک برگ ها، خودشون در عمق بین 30 تا 1 متری زمین پنهان میکنن و سرمای زمستون رو پشت سر میگذارن. معمولا توی یک چنین افقی زیر سطح زمین درجه حرارت چندان تولرانسی نداره، نه بالا و پایین نمیره و تقریبا به درجه در حرارت حدود 1 تا 2 درجه بالای صفر میرسه حتی در شرایط خیلی یخبندان و اینها میتونن زنده باقی بمونن در شرایط نهفته که به خواب زمستانی معروفه تا شروع فصل بهار.
گونه های فرمودین 1 تا 30 متر،
30 سانتی متر تا 1 متری عمق زمین.
من خواستم این شفاف سازی رو شما میشه مثال های از جاندارانی بزنین که به این وضعیت به خواب زمستانی میرن؟
تقریبا میشه گفتش که کلیه خزندگان جزو این دسته هستن، مثل لاک پشت ها، انواع لاک پشت های در واقع زمینی به غیر از لاک پشت های دریایی، انواع گونه های مارهای کشورمون، مارمولک ها، همشون اینها به این صورت به خواب زمستانی میرن.
بله، جوندگان چطور؟
جوندگان هم که در حالا میریم سراغ دسته بعدی حیات وحش که خونگرم ها هستن، خب گونه های مختلفی داریم ما، مثلا جوندگان، حشره خوارها، خفاش ها، پستانداران، پرندگان، اینها هر کدومشون شکل متفاوتی دارن. در مورد پرندگان که ما اصلا زمستان خوابی نداریم، اینها معمولا مهاجرت میکنن در سرمای زمستان، میرن به در واقع مدارهای جنوبی تر زمین، جاهایی که گرمتره،
30 تا 40 درجه جغرافیایی.
بله، میان در واقع جابجا میشن، حالا بسته به اینکه حالا تو کدوم قسمت از جهان اینها به صورت بومی زندگی میکنن. مثلا اونها
جایی که اصلا آب هم داشته باشه دیگه،
اکثرا اینطوره، اما نه الزاما. مثلا گونه‌ای مثل پرستو خیلی وابستگی زیادی به آب نداره، سبز قباها یا اینکه زنبورخارها، اینها اما جزو پرندگان مهاجری هستن که این ارضای جغرافیایی رو طی میکنن. اونهایی که مثلا در سیبری زندگی میکنن در فصل تابستان، در فصل زمستان به کشور ما میان.
بله،
بخش زیادشون. یا یعنی اینکه اونهایی که در شمال ایران به سر میبرن میرن به افریقا.
بله،
یعنی اون سرمای زمستون رو در شمال ایران که پذیرای بسیاری از پرندگان سیبری هستش، اینا جای اونجا رو خالی میکنن و جا رو خالی میکنن برای پرندهایی که از سیبری قراره بیان، خودشون میان به سمت افریقا، مثلا پرستوها و همین در واقع زنبورخورهایی که در موردش صحبت کردیم، اینها با شروع فصل پاییز به قاره افریقا مهاجرت میکنن. در مورد جوندگان اینطور باید بگیم که بخشی از اینها در لانه های خودشون که اتفاقا یه ذخیره غذایی هم درش جمع‌آوری کردن، به خواب زمستونی میرن، هر از گاهی بیدار میشن و از اون ذخیره غذاییشون استفاده میکنن و دوباره به خواب زمستانی میرن، مثل انواعی از سنجاب هایی که ما داریم، سنجاب زمینی و بله. سنجاب در واقع ایرانی. به این صورت فصل زمستونی مشهد
فکر کنم نزدیک بوشخانه دشتای بسیار وسیع هست که معمولا اونجا مردم میتونن صبح خیلی زود، اصلا در تابستان
هستن،
سنجاب‌های زمینی رو مشاهده بکنن که گروهی در حال ورج و ورجه هستن و یکی از صحنه‌های خیلی قشنگی که میتونن زمان صبحانه خوردن کنار جاده اون رو تماشا کنن، باعث نشاط خیلی فراوانشون خواهد شد. حتی الان هوا سرده.
پارک پردیسان.
شنوندگان گرامی، ادامه صحبت‌های آقای مهندس نبیان در خصوص زمستان گذرانی حیوانات رو در هفته‌های آتی از برنامه پارک پریسان بشنوید. اما الان در این بخش همراه میشیم با خانم شیما حیدری و بخش خبرزیست.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. حل قدیمی ترین مشکل محیطبانان و جنگلبانان، محیطبانان بیمه حوادث می شوند. هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی را تصویب کرد. با تصویب آیین‌نامه قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، از این به بعد محیطبانان، جنگلبانان، همیاران داوطلب محیط زیست و پرسنل اداری سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع نسبت به حوادث بیمه خواهند شد. خسارت ناشی از بکارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی نیز به شرط رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری از محل اعتبارات مربوطه توسط دستگاه اجرایی بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت می شود. احتمال سرایت مرگ و میر پرندگان مهاجر به آبزیان خلیج گرگان. غلامرضا مهرابی، مدیر کل دامپزشکی گلستان، با اشاره به استمرار تلفات پرندگان مهاجر آبزی در خلیج گرگان با ظن ابتلا به بوتولیسم نسبت به احتمال سرایت مرگ و میر این پرندگان هشدار داد. باکتری موجود در نمونه لاشه این پرندگان و تزریق آن به موش و خرگوش آزمایشگاهی منجر به مرگ این گونه ها شد و می توان موجب تلف شدن دیگر جانداران از جمله آبزیان هم بشود. حقوق حیوانات زیر سایه خلع قانونی و بی‌برنامگی. در دو هفته اخیر انتشار یک گزارش تصویری از به جان هم انداختن سگ‌ها در حاشیه شهر گلوگاه در قالب یک مسابقه خشن و خونین و به تماشای ایستادن جمعیت زیادی از تماشاگران در سنین مختلف واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. عده‌ای از منتقدان به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا و تجمع صدها نفر در کنار یکدیگر انتقاد داشتند، اما انتقاد گروهی دیگر به نقض حقوق حیوانات بود. اینکه چرا امکان انجام چنین ظلمی به حیوانات وجود دارد و با متخلفان در این مورد برخورد نمی‌شود. نگاهی به قوانین موجود در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات اهلی وجود ندارد و افرادی هم که در این زمینه بازداشت می‌شوند نیز معمولاً جرمشان جریحه دار کردن روحیه عمومی با آزار رساندن به حیوانات اعلام می‌شود. تا کنون تقریباً در تمام موارد مشابه اعلام شده که این افراد به دلیل جریحه دار کردن روحیه مردم با حیوان آزاری دستگیر شدند و مجازات می شوند. یعنی به دلیل جرم تلقی نشدن عمل حیوان آزاری در قانون، دادستان به عنوان مدعی العموم بابت انجام اقدامی که سبب جریحه دار شدن روحیه جامعه می شود برای متخلفان قرار بازداشت صادر می کند و سپس در دادگاه مجازات می شود. طغیان رودخانه شهر سنت فرانسه را زیر آب برده. سیل و طغیان رودخانه در شهر سنت فرانسه ساکنان این شهر را با مشکلات متعددی مواجه کرده. سطح آب بیش از 6 متر در این شهر بالا آمده و معابر و خیابان‌ها دچار آب گرفتگی شدند. بالا آمدن آب رودخانه تا این سطح در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. بنابر گزارش یورونیوز در این شهر کوچک که 25,000 نفر جمعیت دارد، رفت و آمد و انجام کارهای روزمره مختل شده است. زیست مازندران ورود به میانکاله را ممنوع کرد. محیط زیست مازندران ورود افراد اعم از گردشگر و طبیعتگرد به منطقه میانکاله را ممنوع کرد و از رسانه ها هم خواست برای رفتن به این منطقه با روابط عمومی هماهنگی های لازم را انجام دهند. محیط زیست مازندران در اطلاعیه شماره 3 خود که در پی تلفات مشکوک پرندگان مهاجر منتشر کرد نوشته است این ممنوعیت را جهت جلوگیری از انتشار بیماری و مدیریت و کنترل منطقه اعمال کرده است. محیط زیست مازندران اعلام کرد که با اعزام چند اکیپ از محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستانهای گلوگاه، بهشهر و اداری کل لاشه 508 قطعه پرنده مهاجر آبزی تلف شده از سطح خلیج جمع آوری و برای دفن بهداشتی تحویل اداری دامپزشکی بندر گز شده است. بر اساس این گزارش مجموع تلفات پرندگان مهاجر جمع آوری شده به 839 لاشه رسیده است. اعتبارات لازم برای احیای تالاب میانکاله تأمین می شود. احمد حسین زادگان استاندار مازندران با اعلام اینکه تمامی مصوبات ستاد ملی احیای تالاب بین المللی میانکاله از سوی دستگاه های اجرایی متولی بر اساس اولویت ها در دست اجرا قرار دارد گفت اعتبارات لازم برای احیای این تالاب تأمین می شود. ستاد ملی احیای تالاب میانکاله در سال 95 برای بررسی مشکلات این تالاب به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و عضویت استانداران استانهای مازندران و گلستان وزیر نیرو رئیس سازمان محیط زیست در سطح ملی تشکیل شد. لایروبی کانالهای ارتباطی، تأمین حقابه و ساماندهی آببندانهای بالادست مهمترین مصوبات این ستاد بود که تاکنون برخی از این مصوبات از جمله لایروبی اجرایی شده است. تالاب بین المللی میانکاله یکی از 650 ذخیره‌گاه زیست‌کره جهان با 48,000 هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع و زیستگاه 130 گونه از پرندگان مهاجر با جمعیت حدود 1.5 میلیون بالیست. تا خبرزیست دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
در بخش خانواده سبز داستان جذاب دیگری رو از زبان خانم دکتر صنایع گلدوست براتون نقل میکنیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
گوگوگوگ سبزای با گرم شده تو آفتاب چیزه میره تو یا آروم چیکه چیکه آب میبره تو بگی گوگوگ چنازه چناز تو آبش کرده
زندگی محیط زیست خانواده سبز.
خفاش ها در غارها و جاهای تاریک از سقف آویزون میشن و استراحت میکنن. اونها شبها به شکار میرن و حشرات و جانوران کوچک را شکار میکنن. خفاش داستان ما از شکار کردن و تلاش زیاد خسته شده بود. یه روز اتفاقی از پشت یه پنجره در داخل یه مزرعه پرندهی رو توی قفس دید. اون متوجه شد که آب و غذای پرنده آماده است و به نظرش حیوان خانگی شدن خیلی شیرین و راحت اومد. اما اون میدونست که کسی خفاش رو به خونه نمیبره که حیوان خانگی بشه. بنابراین فکری به خاطرش رسید و تصمیم گرفت که مدل زندگی و ظاهرش رو عوض کنه. او سحرخیز شد تا به مزارع و پارک ها پرواز کنه. خودش رو به دیوارهای رنگی میمالید که تغییر رنگ بده و بالاخره یه روز یه پسر بچه رو در داخل پارک دید. اون روی نیمکت نشسته بود. خفاش آروم پرواز کرد و کنار پسرک روی نیمکت نشست. پسرک که ظاهر خفاش براش خیلی عجیب بود تصمیم گرفت اون رو به خانه ببره و در قفس نگهداری کنه. خفاش کوچیک به آرزوش رسیده بود. اون احساس میکرد از همه خفاش ها باهوشتره. توی قفس دون و آب خفاش آماده بود. اون زمانی که احساس گرسنگی میکرد همه چی براش آماده و مهیا بود. اون مجبور بود هر روز به جای حشرات دونه بخوره. خفاش کم کم از شرایط ناراضی شد تا حدی که تصمیم گرفت لب به چیزی نزنه. صاحب خفاش با مشاهده لاغر شدن اون تصمیم گرفت با سرنگ و قاشق بهش غذا بده. چند روز بعد که خفاش کمی جون گرفته بود وقتی در قفس رو باز دید تصمیم گرفت فرار کنه و به خونه برگرده. او پرواز کرد و به سمت غار تاریک خودشون رفت. خفاش بسیار شرمسار و خجالت زده بود. آنچه بر او گذشته بود رو برای کسی تعریف نکرد. او آزادیش رو دوست داشت و با اشتیاق حشرات و مگس ها رو شکار می کرد و می خورد. خفاش متوجه شد که زندگی پر از سختی و تلاش در آزادی بسیار لذت بخشه. اون به همراه دوستای خودش در اون غار برای سالهای طولانی زندگی کرد. به نظر شما جای پرنده ها که پرواز رو دوست دارن توی قفسه؟ آیا هر جانوری حیوان خونگیه؟
پارک پردیسان.
در ادامه با خانم مهندس حکیمه حسن خانی بعد از شنیدن بخش خانواده سبز همراه میشیم. اینک در بخش هدیه ای از طبیعت آشنا بشید کمی البته با گیاهان سمی و مواظب باشید که خدای نکرده دچار سم خطرناک این گیاهان نشید، چون بعضی از علاقه‌مندان به چیدن گیاهان دارویی متاسفانه در تشخیصشون اشتباه میکنن و گیاه سمی رو استفاده میکنن و عواقب اون هم بسیار خطرناک خواهد بود. حتما در مورد داروهای گیاهی با پزشک معالج خودتون و افرادی که سواد آکادمیک دارند و در این زمینه مدرک دارند مشورت بفرمایید. این بخش رو هم تقدیم شما عزیزان میکنم.
هدیه ای از طبیعت.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز خوب برنامه پارک پردیسان. در بخش هدیه از طبیعت راجع به گیاهان سمی که در طبیعت هستن که ممکنه ما با اونها تماس داشته باشیم و یا خورده بشن و مصرف اونها برای سلامتمون دردسر ایجاد کنه صحبت بکنیم. دو نکته که باید عرض کنم اینه که گیاهان با تشابه ظاهری نزدیک به هم ممکنه از نظر خواص 180 درجه با هم تفاوت داشته باشن و نکته دوم اینه که هر گیاهی قابل لمس یا مصرف نیستش. برای مثال گیاهی داریم به اسم داتوره با اسم علمی داتورا استرامونیوم که گیاهی خطرناک و باعث تپش قلب و حمله های قلبی میشه، ولی همین گیاه در طی فرآیند های توی صنعت داروسازی و طی پروسه های خاصی مواد سمی اون حذف میشه و یک سری داروهای خیلی مفید برای سلامتی بدن باش ساخته میشه. و یه مثال دیگه که قابل لمس تر باشه گیاه کرچک که ظاهر خیلی زیبایی داره و برای زیباسازی فضای سبز استفاده میشه. دانه این گیاه که کرچکه، خوردن این دانه خیلی خطرناک و سمیه، ولی روغن اون طی پروسه‌های خاصی فاقد سم و قابل خوردن میشه که برای درمان خیلی از بیماری ها استفاده میشه و در صنعت داروسازی هم خیلی مصرف بالایی داره. با توجه به این توضیحات در طی چند برنامه اخیر چند گیاه سمی که به وفور ممکنه در طبیعت ببینیم و معرفی میکنم. اولین گیاه گیاه آلال است که در فصل بهار در اکثر نقاط ایران خصوصا مناطق غرب و جنوب غربی و شمال ایران و اصولا در مناطق مرطوب و معتدل رشد میکنه رو معرفی میکنم. این گیاه گل‌های زرد رنگی داره که قوم بختیاری از این گل‌های زرد رنگ برای تهیه دوغ و کشک استفاده می‌کنن. آلاله چند گونه متفاوت داره که تازه همه این آلاله‌ها سمی‌ان و قسمت خطرناک این گیاه شیره سفید ساقه این گیاهه که ایجاد سوزش و تاور روی پوست می‌کنه و اگر با قشای مخاطی تماس پیدا کنه موجب سرفه و اسپاسم‌های ریه میشه. اگر شیره این گیاه وارد چشم بشه باعث اختلالات بینایی میشه. عکس مربوط به این گیاه زیبا رو در صفحه مجازی برنامه به آدرس پی پردیسان خواهم گذاشت که با شکل ظاهری این گیاه آشنا بشین که داشتن این دانش ممکنه روزی به کارتون بیاد. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
ثانیه‌های پایانی برنامه پارک پردیسان هست. امیدوار هستیم که این برنامه براتون امروز جمعه جذاب بوده باشه. یکاش هر لحظه که به خاطر بیماری کرونا در خانه تنها هستیم و مشغولیت خاصی داریم و دلمون برای طبیعت پر میکشه به فکر حفظ این طبیعت باشیم. شاید این روزها بیشتر قدر محیط زیست